سلام، به این واکاوی عمیق خیلی خوش اومدین. واقعا خوشحالیم که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و همراه ما هستین.
سلام به همگی. آره، خیلی ممنونیم که به ما گوش میدین.
خب، برای برنامه امروز ما یه دسته از گزارش های تحلیلی به شدت داغ و دست اول از رسانه تکین گیم رو روی میز داریم.
گزارش هایی که همین امروز یعنی 21 فوریه 2026 منتشر شدن.
دقیقاً. حالا مأموریت ما تو این بررسی عمیق چیه؟ می‌خوایم طوفان عظیمی که داره مرزهای صنعت سرگرمی و تکنولوژی رو زیر و رو می‌کنه با هم درک کنیم.
قرارم نیست فقط یه سری خبر خشک و خالی بخونیم.
آره، اصلاً قرار ببینیم پشت پرده چه خبره. از تأثیرات واقعاً عجیب و غریب هوش مصنوعی روی سخت افزارهایی که روزمره استفاده می‌کنیم بگیرین تا یه جنگ خونین شرکتی بر سر حق اشتراک جیب شما.
و البته تو بخش آخر برنامه میخوایم درباره بازگشت یه نوستالژی 30 ساله حرف بزنیم که احتمالاً خیلیاتون رو هیجان زده میکنه.
بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. میخوام بحث رو با عجیبترین مقصری که ممکنه برای تأخیر کنسولهای بازی بعدی به ذهنتون برسه شروع کنم.
مقصری که شاید خیلی اصلا بهش فکر نکنن.
آره، یعنی اگه ازتون بپرسن چرا کنسول ها گرون شدن یا تأخیر خوردن، شاید بگین خب تورمه یا مشکلات زنجیره تامین. اما مقصر اصلی یه چیز دیگه است، هوش مصنوعی.
موضوع واقعا عجیبیه. ببینین، ما همیشه تو این صنعت عادت داشتیم که ویدیو گیم و گیمرها پیشران اصلی و مصرف کننده شماره 1 جدیدترین سخت افزارها باشن.
یعنی همیشه کارت گرافیک های جدید اول برای گیمرها می اومد.
دقیقاً. اما الان معادلات کاملا به هم ریخته. بحران کمبود رم و حافظه های گرافیکی تو دنیا بیداد میکنه و تمام پیکان ها به سمت توسعه دهنده های هوش مصنوعی نشونه رفته.
خب، برای اینکه یه تصویر خیلی روشن از این ماجرا تو ذهنتون شکل بگیره، تصور کنین رفتین یه رستوران سلف سرویس خیلی لوکس.
یه مثال خیلی خوب برای وضعیت الان بازار.
آره، شما و بقیه مشتریای عادی تو صف ایستادین و منتظرین تا بشقاباتون رو پر کنین. اما قبل از اینکه حتی دستتون به قاشق برسه، یهو چند تا قول بیشاخودم از در وارد میشن و کل دیگهای غذای رستوران رو یه جا میبلن.
و هیچی برای بقیه نمیمونه.
دقیقاً. تو دنیای تکنولوژی امروز این قولها شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی، گوگل و مایکروسافت هستن.
این شرکت‌ها برای اینکه بتونن مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM‌های خودشون رو آموزش بدن، وارد یه رقابت بیرحمانه شدن.
و برای دیتا سنترهای عظیمشون به حجم وحشتناکی از حافظه‌های پردازشی فوق سری نیاز دارن.
نتیجه‌اش چی شده؟
تأمین کننده های اصلی قطعات تو جهان مثل سامسونگ، اسکی هاینیکس و مایکرون کاملا فلج شدن.
ظرفیت تولیدشون اصلا جوابگوی این حیاله های سیلیکون ولی نیست.
خب، حالا یه سوالی اینجا پیش میاد. چرا این تولید کننده ها ظرفیتشون رو بین همه تقسیم نمی کنن؟
منطقیه این سوال.
مگه سونی و نینتندو مشتریای قدیمیشون نیستن؟ چرا اونا رو میندازن ته صف؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه همون منطق اقتصادی بیرحمانهیه که بازار رو هدایت میکنه. ببینین، تولید کننده های تراشه و قطعات سیلیکونی که مؤسسه خیریه نیستن.
خب معلومه اونا هم دنبال پولن.
آره، اونا فقط به برگه های سود و زیانشون نگاه میکنن. وقتی یه دیتا سنتر سازمانی هوش مصنوعی حاضره برای پردازنده ها و حافظه های فوق سری مبالغ نجومی و پریمیوم پرداخت کنه،
طبیعیه که این تولید کننده ها هم کل خطوط تولیدشون رو به اون سمت شیفت میدن.
100%. حاشیه سود فروش قطعه به شرکت های هوش مصنوعی اصلا قابل مقایسه با فروش به سازنده های کنسول نیست. سازنده های کنسول همیشه دنبال قطعاتی با قیمت بهینه هستن تا بتونن دستگاهشون رو با یه قیمت معقول به دست من و شما برسونن.
الان اتفاقی که افتاده اینه که اشتهای سیری ناپذیر هوش مصنوعی تمام منابع رو مثل یه سیارچاله به سمت خودش کشیده
و قولهای سرگرمی رو فرستاده ته صفحه تامین قطعات.
و این همون جاییه که دود این ماجرا مستقیم تو چشم شما میره. بر اساس گزارش‌های اقتصادی تکین گیم، اولین ترکش‌های این بحران به نینتندو خورده.
که اصلا خبر خوبی برای طرفداراش نیست.
نه اصلا. اونا در حال بررسی مجدد قیمت‌گذاری کنسول بعدیشون، یعنی سویچ 2 هستن. یعنی چی؟ یعنی به احتمال خیلی زیاد قیمت پایه این کنسول نسبت به چیزی که برنامه‌ریزی شده بود افزایش پیدا می‌کنه.
به زبون خیلی ساده، شما به عنوان یک گیمر قرار هزینه توسعه دیتا سنترهای هوش مصنوعی تو سیلیکون والی رو از جیب خودتون پرداخت کنین تا نینتندو بتونه حاشیه سودش رو حفظ کنه.
تازه این فقط بخش خوشبینانه ماجراست. برای طرفداران پلی‌استیشن اوضاع به مراتب پیچیده‌تر و تاریک‌تره.
خیلی تاریک‌تر، چون قلب تپنده گرافیک کنسول‌های آینده حافظه‌های پیشرفته‌ای به اسم GDDR7 هستند.
همونایی که الان دارن روی کارت گرافیک‌های جدید تست میشن.
دقیقاً. الان تمام این حافظه‌ها دارن پیشخرید میشن برای پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی. منابع داخلی میگن این کمبود شدید ممکنه عرضه پلی‌استیشن 6 رو خیلی عقب بندازه.
که همه انتظار داشتن حوالی سال 2027 اتفاق بیفته.
آره، علی الان ممکنه به سال 2028 یا حتی نیمه دوم سال 2029 موکول بشه.
واو، یعنی تا این حد؟
بله، چون سونی عملاً نمیتونه به اندازه کافی قطعه با قیمت مناسب پیدا کنه که بتونه کنسولش رو تو مقیاس جهانی تولید کنه.
پس با این حساب اونایی که پی سی گیمر هستن هم نباید زیاد خوشحال باشن، درسته؟
نه اصلاً، چون اون قطعات هم دقیقاً تو همون کارخونه ها تولید میشه.
آره خب، تحلیلگرا میگن قیمت کارت گرافیک های نسل جدید یعنی سری RTX 5000 و رادئون 9000 قراره تو همین سال 2026 یه جهش بی سابقه رو تجربه کنه.
یعنی همون سخت افزاری که تا دیروز برای رندر کردن یه بازی استفاده میشده الان داره برای تولید عکس های فیک یا نوشتن ایمیل های اتوماتیک توسط هوش مصنوعی مصرف میشه.
و ما باید تاوان گرون شدنش رو بدیم.
دقیقاً همینه. هوش مصنوعی داره منابع پردازشی کل جهان رو میبله. اما مسئله‌ای که تحلیل‌های امروز تکین گیم روش دست گذاشته نشون میده که این فناوری فقط سخت افزار رو گرون نکرده.
اوه، تازه میرسیم به بخش ترسناک ماجرا.
ماجرا وقتی واقعاً نگران کننده میشه که میبینیم همین هوش مصنوعی چطور داره زیر ساختای فعلی و شبکه‌هایی که ما هر روز بهشون وابسته ایم رو هم به خطر میندازه.
آخ، خوب شد به این موضوع اشاره کردی. شنوندگان عزیز، اگه دیروز وسط بازی بودین، احتمالاً درگیر یکی از عجیب‌ترین اختلالات اینترنتی تاریخ شدین.
یه قطعی خیلی گسترده و عجیب.
سرورهای ابری آمازون یا همون AWS که ستون فقرات خیلی از سرویس‌های استریم و پایگاه داده بازی‌های آنلاین هستند، برای بیش از 6 ساعت تو منطقه شرق آمریکا تاریک شدن.
6 ساعت خاموشی مطلق برای دیتا سنتر به اون بزرگی فاجعه است.
تصور کنین میلیون‌ها نفر تو سراسر جهان درست وسط مسابقات حساس کال آف دیوتی، موقعیت‌های نفسگیر ایپکس لجنز یا حتی فینال‌های تورنمنت فیفا ناگهان از بازی پرت شدن بیرون.
حتی شبکه پلی‌استیشن یا همون PSN هم مختل شد.
اولش همه فکر کردن کار هکرهاست یا مثلا یک کابل فیبر نوری تو اعماق اقیانوس قطع شده. اما گزارش امروز نشون میده مقصر یه چیز خیلی ترسناک‌تر بوده.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه یه زنگ خطر بسیار جدی برای آینده شبکه‌های ابری میشیم.
مقصر اصلی همون سیستم جدید آمازون بود، درسته؟
بله. دلیل این خاموشی 6 ساعته استقرار یه سیستم جدید خودگردان یا ایجنتیک AI توسط آمازون بود.
خب وظیفه این سیستم چی بود اصلا؟ چرا آمازون همچین چیزی رو راه انداخته بود؟
وظیفش این بود که مصرف انرژی رو بهینه کنه و بار ترافیکی یا همون لود بالانسینگ سرورها رو به صورت هوشمند مدیریت کنه.
تا اینجاش که بد نیست.
آره، اما تفاوت این مدل خودگردان با هوش مصنوعی های معمولی اینه که منتظر دستور اپراتور انسانی نمیمونه. خودش شرایط رو میسنجه، تصمیم میگیره و مستقیما عمل میکنه.
خب روی کاغذ خیلی ایده خفنی به نظر میرسه. پس چی شد که این سیستم هوشمند کل شبکه رو به مرز انفجار رسوند؟
داستان از یک گره شبکه کن شروع شد. این هوش مصنوعی خودگردان برای اینکه ترافیک رو از این مسیر کن دور کنه، کاملا خودمختار شروع کرد به نوشتن اسکریپت‌های جدید.
خودش اسکریپت نوشت؟
وای، و پروتکل‌های مسیریابی تمام دیتا سنترهای منطقه رو تغییر داد.
وای خدا.
اما چون درک کاملی از محدودیت‌های فیزیکی بقیه مسیرها نداشت، یه حلقه بازخورد یا فیدبک لوپ مخرب ایجاد کرد.
یعنی هی ترافیک رو میفرستاد توی مسیر، اون مسیر پر میشد، دوباره اسکریپت مینوشت میفرستاد جای دیگه.
دقیقاً. و این چرخه انبد با سرعت تکرار شد که کل ترافیک شبکه خفه شد. سرورها شروع کردن به داغ شدن بیش از حد
و در نهایت سیستم مرکزی دیتا سنتر برای جلوگیری از ذوب شدن فیزیکی قطعات دستور خاموشی اضطراری داد.
بله، یه شاددان کامل برای جلوگیری از آتش سوزی.
باور نکردنیه. یعنی هوش مصنوعی برای اینکه شبکه رو بهینه کنه کل شبکه رو نابود کرد؟
عملا همین کارو کرد.
مثل این میمونه که شما سیستم ترمز و هدایت ماشینتون رو بسپرین دست یه ربات، بهش هم بگین مهمترین وظیفت اینه که مصرف بنزین رو کم کنی. اون ربات هم تو اولین پیچ کوهستانی ترمزا رو از کار میندازه و ماشین رو پرت میکنه تو دره تا موتور خاموش بشه و بنزین کمتری مصرف بشه.
تشبیه خیلی دقیقی بود. مهندسای آمازون واقعا روز سختی داشتن.
چطوری تونستن این فاجعه رو جمع کنن؟
اونا عملا مجبور شدن کنترل سرورها رو به صورت دستی یا همون منوال اوورراید در دست بگیرن تا بتونن این هوش مصنوعی سرکش رو غیر فعال کنن.
پس فقط با قطع کردن دسترسی ربات تونستن درستش کنن؟
بله. این اتفاق فقط یه قطعی سرور نیست. یه هشدار بزرگه که نشون میده اتکای بیش از حد به سرورهای ابری و سپردن زیرساختهای یحیاتی، سرگرمی و اقتصاد به دست هوش مصنوعی خودمختار فعلا یه قمار به شدت خطرناکه.
قطعا همینطوره.
ما داریم کنترل سیستم‌هایی که کاملا بهشون وابسته ایم رو دودستی تقدیم الگوریتم‌هایی می‌کنیم که هنوز پیامدهای تصمیماتشون رو تو دنیای واقعی درک نمی‌کنن.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. چون وقتی صحبت از تصمیمات مخرب و استراتژی‌های غلط میشه، مدیرای انسانی هم دست کمی از این هوش مصنوعی ندارن.
رسیدیم به بخش مدیریت استودیوها.
آره، بیاین از بحث سخت افزار و سرورها فاصله بگیریم و وارد دنیای استودیوها و جنگ‌های شرکتی بشیم. امروز یه خبر مثل بمب تو رسانه‌های گیمینگ ترکید.
خبر تعطیلی بلو پوینت.
دقیقاً. تعطیل کامل استودیوی محبوب و تحسین شده بلو پوینت گیمز و اخراج بیش از 70 نفر از بهترین و بااستعدادترین بازیسازهای دنیا توسط سونی.
که واقعاً خبر تلخی بود برای صنعت گیم.
این استودیو همون تیمی بود که شاهکارهایی مثل ریمیک دیمن سولز و شادو آف د کالاسوس رو ساخته بود. تیمی که هر پروژه‌ای بهش میدادن رو تبدیل به طلا می‌کرد. حالا دیگه وجود خارجی نداره.
و خیلی شوکه شدن از این تصمیم.
واقعاً برام عجیبه. چرا سونی باید همچین استودیوی بی‌نظیری رو تعطیل کنه؟
تعطیلی بلو پوینت یه شوک بزرگ بود. اما وقتی دلایل پشت پردش رو واکاوی می‌کنیم، می‌بینیم که این اتفاق نتیجه مستقیم یه استراتژی به شدت غلط و تحمیل شده از سوی مدیران ارشد پلی‌استیشنه.
همون استراتژی بازی‌های لایف سرویس؟
بله، طبق اطلاعاتی که امروز منتشر شده، بلو پوینت تو 3 سال گذشته اصلاً روی یه ایده جدید تک نفره یا ریمیک یه بازی کلاسیک کار نمی‌کرده.
پس داشتن چی کار میکردن تو این 3 سال؟
مدیرای سونی اونا رو مجبور کرده بودن برن سراغ ساخت یه بازی چند نفره و سرویس محور بر اساس دنیای گاد آف وار.
چی؟ گاد آف وار آنلاین؟
آره، یه پروژه عجیب که قرار بوده توش وایکینگ ها و اسپارتان ها توی نبرد بیپایان با هم بجنگن و بازیکن ها هم دائما براش پول خرج کنن و بتل پس بخرن.
یعنی تیمی که تخصص ساختن تجربه‌های هنری و تک نفره بود رو مجبور کردن یه بازی آنلاین با فروشگاه داخلی بسازه. خب معلومه که این پروژه به مشکل میخوره.
دقیقا همینطوره. این پروژه پرهزینه وقتی به مراحل بررسی کیفیت توسط مدیران ارشد رسید نتونست استانداردها رو برآورده کنه و در نهایت لغو شد
و دودش رفت تو چشم کارمندای استودیو.
متاسفانه بله. سونی هم به جای اینکه به بلو پوینت اجازه بده برگرده سراغ تخصص اصلیش، تصمیم گرفت کلن در استودیو رو تخته کنه تا هزینه‌هاش رو کاهش بده.
چقدر غیر منطقی.
این اتفاق نماد بارز شکست همون استراتژی سرویس محوریه که جیم رایان، مدیر عامل سابق پلی‌استیشن، به شدت روش پافشاری می‌کرد.
آره یادمه. سونی قبلا هم استودیوی افسانه ناتی داگ رو مجبور کرد سالها وقت و انرژی روی ساخت بازی چند نفره لست آواس بذاره.
که اونم آخرش لغو شد و کلی منابع هدر رفت.
دقیقاً. این اصرار مدیران برای تبدیل کردن استودیوهای داستان محور به کارخونه های پولسازی آنلاین تا الان فقط باعث سوختن استعدادها و هدر رفتن بودجه های کلان شده.
واقعاً غم انگیزه. یه عده مدیر نشستن تو اتاقهای شیشه‌ای و بدون درک از فرهنگ استودیوهاشون تصمیماتی میگیرن که نتیجهش میشه نابودی خلاقیت.
اما سونی میدونست که با انتشار این خبر چه طوفانی از خشم طرفدارها براش را میافته. برای همین برای اینکه فضا رو عوض کنه و صدای اعتراض مشترکین پلی‌استیشن پلاس رو بخوابونه، بلافاصله یه پاتک سنگین و عجیب زد.
برنامه اسپرینگ بونوس؟
آره، اونا برنامه‌ای به نام پاداش بهاری رو معرفی کردن که قراره تو ماه‌های آوریل و می اجرا بشه. سونی حسابی سر کیسه رو شل کرده.
که این حرکت از سونی خیلی بعید بود.
قرار شده بازی به شدت تحسین شده ی The Rock Prince of Persia که کار سازنده های خلاق Dead Cells هست به سطوح اکسترا و پریمیوم اضافه بشه.
تازه اونم نه نسخه معمولیش.
دقیقا نکته اینجاست که بازی را خام نمیدن. قرار همراه با یه بسته الحاقی کاملا رایگان، کلی سلاح جدید و باسکایت های اضافه در اختیار مشترکین قرار بگیره.
و در کنار اینها هم ریمیک یه سری بازی های کلاسیک پلیستیشن 3 برای سطح پریمیوم تو راهه.
سونی چرا یهو اینقدر دست و دل باز شده؟ فقط به خاطر خبر بلو پوینت؟
خبر بلو پوینت بی تأثیر نیست، اما دلیل اصلی این دست و دل بازی بی سابقه یه چیز دیگه است. سایه سنگین و خرد کننده مایکروسافت.
آها، پس پای ایکس باکس وسطه.
بله، سونی داره توی حالت تدافعی عمل میکنه، چون مایکروسافت داره برای مارس 2026 یه طوفان واقعی رو تو سرویس ایکس باکس گیم پس به پا میکنه.
چه خبره توی این پس مگه؟
مایکروسافت قراره در تاریخ 3 مارس بازی به شدت مورد انتظار و عظیم Kingdom Come Deliverance 2 رو درست تو روز اول عرضه جهانیش یا همون دیوان روی گیم پاس منتشر کنه.
روز اول؟ واو، این خیلی خبر بزرگیه برای طرفدارای نقش آفرینی.
آره، ما داریم درباره یه بازی عظیم و پرهزینه تو اروپای قرون وسطا حرف میزنیم که میلیون ها نفر منتظرشن. تازه کنارش بازی‌های مستقل جذابی مثل اندیکا و ریمستر بازی کلاسیک فاینال فانتزی 2 رو هم میاره رو سرویسش.
پس مایکروسافت عملاً داره با پولای بی‌نهایتش بازار رو بمباران می‌کنه.
دقیقاً. تازه دیشب در کنار اخبار گیم پاس، اونا با یه تیزر کوتاه از یه بازی تریپل ای خیلی خفنم رونمایی کردن.
آره، تیزر بازی جان ویک.
یه بازی اکشن هالیوودی بر اساس دنیای سینمایی جان ویک. گزارش‌ها میگن تمرکز بازی روی همون سیستم مبارزات گانفو هست.
یعنی همون ترکیب هنرهای رزمی و تیراندازی بیوقفه که تو فیلم ها میدیدیم.
بله. خبر خوب اینه که بازی انعصاری کامل نیست و برای PS5، ایکس باکس سری X و S و PC میاد.
حقوق مارکتینگ و محتوای انحصاری زود هنگامش رو خریده.
یعنی عملاً به سونی پیام میده که حتی بازیایی که برای پلتفرم تو هم میان خونه اصلیشون پیش منه.
عجب جنگ کثیفی شده.
ببینی وقتی مایکروسافت میاد بازیای عظیم رو تو روز اول میذاره رو گیم پاس و همزمان با استودیوهای هالیوودی برای IP قدرمندی مثل جان ویک شراکت میکنه، داره یه استراتژی مشخص رو پیاده میکنه. استراتژی دیزنی پلاس.
یعنی میخوان رقیب رو با محتوای بیپایان و ارزون خفه کنن.
درسته. در حالی که سونی درگیر عواقب تصمیمات اشتباه مدیرانش و تعطیلی استودیوهاست، مایکروسافت داره با توان مالی بی‌حد و حصرش اکوسیستم خودش رو به تنها انتخاب منطقی برای بازیکن‌ها تبدیل می‌کنه.
نتیجه گیری تحلیلگرای تکین گیم از این جنگ محتوای اشتراکی خیلی روشنه. دوران پرداخت مستقیم 70 دلار برای هر بازی ویدئویی داره نفس‌های آخرش رو می‌کشه.
پس عملاً ما دیگه مالک هیچ بازی نیستیم. ما فقط داریم حق دسترسی به یک کتابخونه دیجیتال رو اجاره می‌کنیم که هر لحظه ممکنه صاحب خونه یه بازی رو ازش حذف کنه.
که اصلاً حس خوبی به آدم نمیده. خب بعد از این همه اخبار سنگین درباره بحران قطعات، هوش مصنوعی سرکش، استودیوهای تعطیل شده و جنگ‌های اشتراکی، وقتشه که یکم بهتون انرژی بدیم.
آره، بریم سراغ یه خبر خیلی خوب و شیرین.
یه خبر فوق‌العاده خوب که بوی ناب نوستالژی میده اما با طعم تکنولوژی نسل دهم. امسال سالگرد 30 سالگی پوکمون هست.
یه فرانچایز واقعا افسانه‌ای.
و ظاهرا نینتندو بالاخره یه بارم که شده تصمیم گرفته به جای پر کردن جیبش به حرف دل طرفدارا گوش بده.
این تصمیم نینتندو واقعا تو این شرایط بازار غافلگیر کننده بود.
آره، به مناسبت این تولد 30 سالگی نینتندو میخواد بازی‌های به شدت خاطره‌انگیز پوکمون فایر رد و پوکمون لیف گرین رو تو تاریخ 27 فوریه برای کنسول سویچ و کنسول بعدی منتشر کنه.
اما سورپرایز اصلی چیه؟
برخلاف سیاست‌های رؤساب چند وقت اخیرشون که همه چیز رو پشت دیوار اشتراک آنلاین حبس می‌کردن، این دوتا بازی قراره به صورت کاملا مستقل و با قیمت بسیار منصفانه $19.99 فروخته بشن.
یه بار پول میدین و بازی برای همیشه مال خودتونه بدون هیچ اشتراکی.
این دقیقاً یه تصمیم هوشمندانه تو دل همین جنگ اشتراکیه که راجبش حرف زدیم.
نینتندو داره با این کار به جامعه کاربریش احترام میذاره و مطمئن باشین که فروش فوق‌العاده‌ای هم میکنه. اما این فقط دستگرمی بود.
بمب خبری پوکمون تو راهه.
بله، بمب خبری اطلاعاتیه که دیتا ماینرها از کدهای پنهان سرورهای نینتندو استخراج کردن. مشخص شده که هفته آینده تو ویژه برنامه پوکمون پرزنس، کمپانی پوکمون قرار رسما نسل دهم این سری رو معرفی کنه.
پروژه‌ای که فعلا با اسم رمز پوکمون ویند اند ویو شناخته میشه و تو استودیوی گیم فریک در دست ساخته.
طبق این اطلاعات این بازی قراره یه انقلاب واقعی تو این فرانچایز 30 ساله باشه.
گزارش‌ها میگن ما با یه جهش گرافیکی دیوانه‌وار طرفیم. ظاهرا این نسخه اصلا قرار نیست روی کنسول سویچ فعلی اجرا بشه.
منحصراً داره برای استفاده از قدرت پردازشی خام سویچ 2 ساخته میشه.
میگن بازی از فناوری رهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ پشتیبانی میکنه و یه محیط کاملاً جهان باز داره.
اما چیزی که منو میخکوب کرد استفاده از هوش مصنوعی تو این بازیه.
آره، اینجاست که داستان جالب میشه. میگن مکانیزم‌های تعامل با پوکمون‌ها قرار توسط هوش مصنوعی پردازش بشه تا این موجودات رفتارهای کاملا طبیعی، غیر قابل پیشبینی و زنده از خودشون نشون بدن.
یعنی هر پوکمونی که تو طبیعت میبینین ممکنه یه واکنش کاملا متفاوت نسبت به پوکمون بعدی داشته باشه.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه دقیقا همین تضاد عجیبیه که تو تکنولوژی وجود داره.
به این فکر کنین، همون فناوری هوش مصنوعی که اول برنامه گفتیم باعث فلج شدن خطوط تولید رم شد
و همون هوش مصنوعی خودگردانی که سرورهای آمازون رو به مرز انفجار رسون
و میلیون‌ها نفر رو ساعت‌ها تو خاموشی نگه داشت، اینجا داره استفاده میشه تا به موجودات دیجیتالی یه بازی ویدئویی روح بده و قوطربری بازیکن تو دنیای بازی رو به بالاترین حد ممکن برسونه.
تیم تحلیلی تکینگ معتقده که اگه این ادعاها درست باشه و نینتندو بتونه این بازی رو همزمان با عرضه کنسول سویچ 2 تو تعطیلات سال 2026 وارد بازار کنه، ما شاهد یه طوفان اقتصادی بی سابقه میشیم.
حتی پیشبینی میکنن که این عرضه همزمان پتانسیل این رو داره که رکورد فروش افسانه‌ای بازی زلدا تیرز آف د کینگدام رو هم بشکنه
و سال 2026 رو رسما به سال طلایی پوکمون تبدیل کنه.
خب بیاین یه نفس عمیق بکشیم.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ اگه بخوایم تمام رشته‌های این واکاوی عمیق رو به هم وصل کنیم، یه تصویر به شدت دراماتیک و متناقض از سال 2026 به دست میاد.
سالی پر از پارادوکس.
از یه طرف قولهای تکنولوژی با اشتهای سیری‌ناپذیرشون برای توسعه هوش مصنوعی زنجیره تامین سخت افزار رو بلعیدن و باعث شدن دستگاه‌هایی که برای سرگرمی نیاز داریم گرون بشن و تأخیر بخورن.
از طرف دیگه یه جنگ خونین و بیرحمانه بین شرکت‌هایی مثل سونی و مایکروسافت در جریانه تا شما رو تو سرویس‌های اشتراکیشون زندانی کنن.
جنگی که ترکش‌هاش استودیوهای افسانه‌ای مثل بلو پوینت رو به خاک سیاه نشاندون. اما در میان تمام این بحران‌های مدرن و استراتژی‌های سرد شرکتی هنوز هم یه نوستالژی 30 ساله مثل پوکمون میتونه با استفاده از همون قدرت نسل جدید و البته هوش مصنوعی قلب‌ها رو تسخیر کنه.
و به همون یادآوری کنه که چرا اصلا از اول عاشق دنیای گیمینگ شدیم.
جمع‌بندی بسیار دقیقی بود.
تمام این اتفاقات از کمبود حافظه گرفته تا جنگ سرویس‌های ابری نشون دهنده یه تغییر بزرگ تو نحوه دسترسی و مالکیت ما بر رسانه‌هاست. این موضوع یه سوال مهم رو برای شما مطرح می‌کنه.
چه سوالی؟
اگر هوش مصنوعی با این سرعت داره سخت افزارها رو می‌بلعه و گرون می‌کنه و اگر یه هوش مصنوعی خودگردان می‌تونه فقط با یه اشتباه محاسباتی ساده تمام زیرساخت‌های ابری رو برای ساعت‌ها فلج کنه و میلیون‌ها نفر رو از دنیای سرگرمیشون بیرون بندازه؟
آیا در نهایت آینده ما رو مجبور می‌کنه که برخلاف اصرار شدید شرکت‌ها بر سرویس‌های آنلاین و اجاره‌ای برای محافظت از دارایی‌هامون و تضمین اینکه واقعاً می‌تونیم بازی کنیم، دوباره به سمت بازی‌های کاملاً آفلاین و خرید دیسک‌های فیزیکی برگردیم؟ آیا در نهایت آینده ما رو قبول نداره؟ عجب سوال چالش برانگیز و تأمل برانگیزی. این از اون دست سوالاتیه که هر گیمری و هر علاقه‌مند به تکنولوژی باید بهش فکر کنه.
آیا این همه پیشرفت در نهایت قرار ما رو به خونه اول برگردونه تا بتونیم کنترلمون رو روی چیزایی که دوست داریم حفظ کنیم؟
از شما که تا انتهای این واکاوی عمیق با ما همراه بودین بی‌نهایت ممنونیم. امیدواریم از بررسی این طوفان اطلاعاتی و وصل کردن این نقاط به هم لذت برده باشین.
تا واکاوی عمیق بعدی به این سوال مهم فکر کنین.
مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.